کلاس های مجازی. من واقعیتش تمام صدا رو چک کردم در بالاترین سطح خودش صدا رو قرار دادم. خواهش میکنم که شما یه مقداری دستگاه خودتون رو تنظیم بکنید و در واقع دریافتی صدای خودتون رو بالا ببرید. من دیگه در عالی ترین سطح خودش قرار دادم صدا رو. با اینکه به ما گفته بودن روی 75% صدای سامانه رو تنظیم بکنید، من روی 100% قرار دادم. یه مقدارم سعی میکنم بلندتر صحبت بکنم، هرچند سخته. در مورد تایپ انگلیسی صحبت میکردم. خواهشم این است که اولا سعی بکنید از کامپیوتر استفاده بکنید برای شنیدن نرم افزار و در واقع استفاده از نرم افزار. دوم اینکه من یک لینکی رو خدمت شما همه الان ارسال کردم. در این لینک که اگر اینجا لازم باشه من اینجا هم بذارم که شما ببینید، در این لینکی که خدمتتون ارسال کردم نرم افزار ادوب و یه نرم افزاری که مربوط به تایپ حرفه‌ای هست وجود داره. این مال سامانه الکترونیکی دانشگاه شیراز هست که من قبلا از این استفاده می کردم. و بازم اگر مشکلتون حل نشد میتونید فینگلیش تایپ بکنید و از این جهت مشکل و مانعی وجود نداره. خب اگر موافق باشید ما وارد بحثمون کم کم بشیم و مباحثی رو که قرار بوده در این جلسه با هم به گفتگو بگذاریم صحبت بکنیم. من اولا از دوستان خواهش میکنم که از اون قسمتی که اون بالای صفحه هست به دستی بلند شده، اگر سوالی کسی داره همونجا میتونه از گزینه raise hand یا بالا آوردن دست استفاده بکنه و توی بحث‌های منم میتونید مشارکت بکنید. الان دوستانی که کیفیت مطلوب صدا رو دارند گزینه agree و دوستانی که صدای مطلوب رو ندارند گزینه دیساگری رو انتخاب بکنن. من ببینم. آقای محمودی ظاهرا هنوز در دریافت صدای مقدار مشکل دارند که فکر میکنم یه بخشیش احتمالا از سیستم خودشون هست و باید سیستم خودشون صداشو بیارن بالاتر، ولی بقیه دوستان اونهایی که رأی دادن و نظر دادن مشکل خاصی نداشتند و خانم حسینی هم که فعلا از کلاس رفته بیرون، بقیه دوستان هم فکر کنم فقط اومدن حاضری بزنند و برن. دقت بکنید من یک نکته مهمی رو در واقع حاضری ها اعلام بکنم، حضور و غیاب اعلام بکنم. خب من خیلی سختگیری نمی کنم روی حضور و غیاب، اما قطعا حضور فعالانه در کلاس های مجازی بهش ترتیب اثر داده خواهد شد. خب من یه سوال دیگه بپرسم و بعد بحثم رو شروع بکنم. دوستانی که یک فایل PDF رو من گذاشتم روی صفحه، آیا این رو همه میبینین یا نه؟ اون بالاش یه تیتر هست، حاکمیت و صلاحیت دولت ها. لطفاً با همون اگری و دیساگری مجدداً اعلام بکنید که این فایل رو میبینید یا نه. الحمدلله دوستان این فایل رو هم مشاهده میکنن و مشکل خاصی وجود نداره. پس ما میتونیم عملاً بحثمون رو شروع بکنیم. امیدوارم با توجه به اشکالاتی که به هر حال صبح وجود داشته و یه بخشیش رفع شده، دیگه کم کم بتونیم این کلاس های مجازی رو با قوت بیشتری پیش ببریم. تا زمانی که این مسئله و این بلای جهانگیر کرونا انشالله از بین بره. البته همین کرونا هم یک فرصتی شده برای ما در بحث‌های حقوقی بین المللی و چه بسا بتوانیم بسیاری از مثال‌ها و نکاتی که در کلاس داریم رو به واسطه همین جریان روز در واقع توضیح بدیم. خب موضوعی که مطابق سرفصل من باید امروز راجع بهش صحبت بکنم مسئله حاکمیت دولت ها و صلاحیت دولت ها هست. خب شما با مفهوم حاکمیت آشنا هستید و همینطور با مفهوم صلاحیت. در حقوق بین الملل نکته و گزاره بسیار کلیدی که قابل طرح هست این است که حقوق بین الملل به صورت سنتی احترام گذاشته است به حاکمیت دولت ها و به این ترتیب در واقع استقلال سیاسی دولت ها در حقوق بین الملل از قدیم الایام محترم بوده است. یکی از پیامدهای این احترام به حاکمیت دولت در واقع برخورداری دولت ها از استقلال سیاسی است. یعنی دولت به واسطه برخورداری از حاکمیت این حق رو داره که از گزند مداخلات بیرونی و خارجی در امان باشه. خب این مداخلات بیرونی ممکنه توسط یک حاکمیت دیگر ایجاد بشه و یا توسط سازمان‌ها و نهادهای بین المللی. خب نکته مهمی که در ادامه بحث بهش اشاره خواهیم کرد این است که این حاکمیت که معمولاً با وصف مطلق هم شناخته می شود، یعنی می گفتند حاکمیت مطلق دولت ها، امروز به تدریج یه مقدار کمرنگ تر شده و رنگ و رو باخته است. دلیلش هم عرض خواهیم کرد. خب این وجود حاکمیت یعنی استقلال داشتن و خودمختاری داشتن دولت ها، یعنی به عبارت بهتر عدم اجازه دیگر بازیگران بین المللی در مسائلی که در صلاحیت داخلی دولت ها هست باعث می شود که از نظر حقوق بین الملل هیچ دولتی به عنوان یک اصل و یک قاعده هیچ دولتی اجبار در پذیرش تعهدات بین المللی نداشته باشد. یعنی دولت ها مجبور نیستند که تعهدات بین المللی رو بپذیرند، بلکه با اراده و اختیار این کار رو انجام میدند. خب متاسفانه این آزادی عمل و این خودمختاری دولت ها با خودش یک سری اشکالات و تهدیدهایی رو هم به همراه داره، از جمله اینکه ممکنه دولت‌ها به اقدامات غیرقانونی دست بزنند و به جهت ادعایی که بر حاکمیت دارند و ادعایی که بر استقلال دارند دیگر بازیگران بین‌المللی رو در واقع ساکت بکنند و ازشون بخوان که در امور اونها مداخله نکنند. در واقع ما با یک معضلی مواجه میشیم که اون رو در فارسی با یک ضرب المثل معروفی میشناسیم، میگیم چهار دیواری چی؟ اختیاری. خب خانم دریایی پور که میفرمایند که بعضی از بچه ها نمیتونن وارد بشن، خب من همونطور که عرض کردم ویس کلاس رو دارم همزمان ضبط میکنم. البته اگرم من یه موقعی یادم رفت، خوبه که شما هر دفعه اول کلاس این رو به من یادآوری بکنید. من وایس ضبط میکنم، در اختیار همه قرار خواهم داد. خب سوال پرسیدن خانم حسینی که یه سری قراردادها نیستن که بدون پذیرش حکومت ها شامل همه میشن. چرا؟ عرض میکنم چرا. دقیقا این مسئله مسئله است که در ادامه بحث باید بهش اشاره بکنیم، چون این یک مفهوم کاملا سنتی از حاکمیت هست که ما تا اینجا عرضه کردیم. این مفهوم حاکمیت به مسابه چهاردیواری اختیاری، یک مفهوم قدیمی و در واقع سنتی است. اما وقتی میبینیم که دولت‌ها به انواع مختلفی سعی می‌کنند که در تصمیمات دولت‌های دیگر تأثیر بگذارند، گاهی با استفاده از زور هست که یک بحث مفصلی است که امروزه در حقوق بین الملل استفاده از زور رو ما مطمئن هستیم، زور اون هم به معنای نظامی ممنوع هست. اما دولت‌ها فقط از این طریق نیست که استقلال سیاسی همدیگر رو تهدید می‌کنند و با چالش مواجه می‌کنند. اونها ممکنه که با روش‌های دیگری مثل روی آوردن به حمایت از گروه‌های تروریستی یا در واقع اعمال تحریم‌های اقتصادی دست به فشار بزنند، ایجاد فشار بکنند برای کشورهای دیگر و اونها رو مجبور بکنند که آنچنانی که خواسته دولت تحریم کننده هست رفتار بکنند و آنچنان که خواسته اونها هست تعهدات بین المللی رو بپذیرند. بنابراین متاسفانه این نوع از رفتارها هم در روابط بین المللی وجود دارد. البته ما این رو هم میدونیم که بسیاری از این رفتارها ممکن از نظر حقوق بین الملل هم ممنوع باشه. مثلا امروزه یکی از بحث‌های بسیار مهمی که هست اینه که مثلا دولت آمریکا که میاد کوبا رو یا ایران رو مشمول تحریم‌های اقتصادی قرار میده، این داره استقلال سیاسی ایران رو به چالش میکشه. آیا این تحریم از نظر حقوق بین الملل مشروعیت داره؟ حقوقدان ها حتی بر سر یک چنین موضوعی هم اجماع ندارن و اتفاق نظر ندارن. یکی از چالش هایی که تحریم های آمریکا داره برای ما و برای تمام دنیا این است که این تحریم ها در بسیاری از موارد به اصطلاح تحریم های فراسرزمینی یا تحریم های ثانویه هستن. من اگر اجازه بدید میخوام که یک شیرینگ جدیدی رو هم ایجاد بکنم که همزمان بتونم در واقع بعضی مطالبم اگر لازم شد روی وایت بورد بنویسم. نمیدونم الان شما باید دیگه بتونید هر دو تا شیرینگ رو ببینید، من یه وایت بوردم اینجا داشته باشم بد نیست. اینجا من برای شما می‌نویسم تحریم های خب ظاهرن با این که من تحریم های فراسر زمینی یا ثانویه، خب این سایز نوشته رو من بزرگتر بکنم. ببینید این معضلی که ما امروز با آمریکا داریم یه معضل بسیار گسترده تری میشه، به این دلیل که آمریکا با تحریم های خودش در واقع از دولت های دیگر هم میخواهد که ایران رو مشمول تحریم قرار بدن. بنابراین هم استقلال سیاسی ایران رو مخدوش میکنه با چنین تحریم هایی و هم استقلال سیاسی سایر کشورها رو. چگونه این کار رو انجام میده دولت آمریکا؟ با وادار کردن کشورهای دیگر به تبعیت از این تحریم ها. چگونه اونا رو وادار میکنه؟ میگه اگر رفتید یک شرکت مثلا اروپایی در ایران سرمایه گذاری کرد، من اون شرکت رو از بعضی از منافعی که در آمریکا ممکنه داشته باشه محروم میکنم. ممکنه در آمریکا تحت تعقیب قضایی قرار بگیره اون شرکت، یا حتی افرادی که کمک میکنن به اون شرکت ممکنه که از فعالیت تجاری در آمریکا محروم بشه. و اینجوری در واقع داره میگه که تمام دنیا باید این تحریم ایران رو اجرایی بکنه. پس تحریم یکی از روش هاییست که بر استقلال سیاسی دولت ها تأثیر میگذاره. من خدمت آقای دهخان، کارشناس محترم دانشگاه، هم سلام عرض میکنم که برای کمک به ما در این جلسه حضور دارد. یکی دیگر از مسائلی که اشاره کردیم مسئله تروریسم و حمایت از گروه های تروریستی، همینطور حمایت از در واقع شورشیان هست. حالا نه فقط تروریست ها، بلکه حتی شورشیان، که در قضیه نیکاراگوئه من به این برمیگردم و اشاره خواهم کرد. پس درسته که از نظر حقوقی اجبار دولت ها در پذیرش تعهدات بین المللیشون ممنوع هست، اما ما در عمل چالش های زیادی رو داریم. مثلا در زمانی که کنوانسیون 1969 ویل راجع به حقوق معاهدات به تصویب می رسید، یکی از مسائلی که دولت‌های جهان سوم و کشورهای در حال توسعه بهش اصرار داشتند این بود که باید تحریم‌های اقتصادی صراحتاً در کنوانسیون ممنوع بشه. چرا؟ چون گفتن که گاهی دولت‌ها از طریق تحریم تلاش میکنن روی اراده اونها تأثیر بگذارن تا اونها رو مجبور بکنن یک سری از تعهدات بین المللی رو بپذیرن. مثلا امروز نگاه بکنید، دولت ایران به واسطه این فشارها و تحریمها مجبور شده بعضی از تعهدات ناشی از پروتکل الحاقی مربوط به معاهده NPT رو اجرایی بکنه. خب من خواهشم از همه دوستان این است که هر جایی از بحث که در واقع لازم شد سوالی داشتن بپرسن. یه ممکنه یه جمله‌ای بگم چهار تا کلمه‌ش رو شما فراموش کرده باشید که منظور چی هست. خب سوال کردن که چرا تروریست اقدام نرم افزاری است. خب تروریست رو ما اقدام نرم افزاری تلقی نکردیم، همچین کلمه‌ای که من نگفتم، ولی به هر حال این اثر نرم افزاری رو داره که روی اراده دولت میخوان تاثیر بگذاره. اصلا تعریف تروریسم اینه دیگه، میگه اقدام خشونت‌آمیز، حالا من یه تعریف خیلی کلی میکنم، اقدام خشونت‌آمیز با هدف تاثیرگذاری بر تصمیمات یک دولت یا یک سازمان سیاسی، اینو میشه اقدام تروریستی. خب متوجه شدید؟ بنابراین این که میخوایم روی ذهن دولت و دولت مردان تأثیر بگذاریم، این اولا استقلال حقیقی اونها رو مخدوش میکنه. گفتیم یکی همین بحثی که ما الان داریم، که داریم معاهده NPT رو، پروتکل الحاقیش رو، بدون این که در واقع عضو باشیم هم اجرا میکنیم. قبلا در موافقتنامه پاریس و بعد در موافقتنامه تهران سال 2003 و بعد به واسطه برجام، شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفت که پروتکل الحاقی که نظارت‌های بیشتری رو در اختیار آژانس قرار میده ما بپذیریم. خب بالاخره واقعیت این است که تحریم‌های بین‌المللی به دنبال این بوده که ایران بل اجبار هم که شده این تعهدات مربوط به پروتکل رو بپذیره. در قطعنامه های شورای امنیت به وضوح این مسئله درج شد که ایران باید بدون تأخیر پروتکل الحاقی رو تصویب بکنه. بعد اومد در برجام این یه مقدار تبدیل شد به این که بعد از این که برجام اجرا شد اگر به خاتمه رسید، اون زمان ایران در چارچوب قانون اساسی خودش در صدد تصویب پروتکل الحاقی بر بیاد. بنابراین در صدد تصویب کجا و تصویب اجباری کجا؟ خب کاش که این یه ها رو شما رعایت میکردید و با شیفت و ایکس یا شیفت و تا تایپ میکردید. اگر حقوق بین الملل خلاصش من میکنم سوال شما را آقای محمودی که اگر حقوق بین الملل حقوق است چرا نمیتواند به خودکامگی لجام بزند؟ سوال خیلی مهمیه. حقوق میتواند یک حدی پیش بره. بالاخره حقوق بین الملل محدودیت زیادی داره و یکی از محدودیت هاش هم همین حاکمیت دولت ها هست. یعنی ما میگیم حقوق بین الملل حاکمیت دولت ها رو پذیرفته. اگر حاکمیت دولت ها رو ما حذف بکنیم دیگه حقوق بین الملل وجود نداره، یه چیز جدید میشه، ممکنه یک حقوق جهانی باشه. اون چگونه میتونه اتفاق بیفته؟ لازمش این است که دولت ها منصرف بشن، اعراض بکنن از این اختیاراتی که به عنوان حاکمیت دارن. اصلا تمام این بحث ما در اینجا این است که دولت ها به واسطه حاکمیت اختیارات دارند. حقوق بین الملل تا یه حدی ممکنه این اختیارات رو کاهش داده باشه یا تحت قیود و ضوابط و انضباطی در بیاره. اما طبیعتاً تا وقتی که حاکمیت وجود دارد حقوق بین الملل نمیتونه جلوی تکروی دولت‌ها رو به صورت کامل بگیره. ما انشاءالله یک بحثی رو قرار هست سه‌شنبه شب در اینستاگرام داشته باشیم، حالا هنوز پوسترش رو بیرون نزدیم. اونجا ما به این بحث اشاره خواهیم کرد که حالا مثلا با این وضعیتی که امروز برای کرونا و اینها پیش اومده آیا حقوق بین الملل به سمت همگرایی بیشتر دولت ها میره، یعنی همین لجام زدن به خودکامگی، یا نه ممکنه بالعکس عمل بکنه. پس مانع حقوق بین الملل درون حقوق بین الملله و این هیچ گزینه دیگری هم فعلا نداره. آیا ممکنه این دیگه یکم سوالات رو میبره به مباحث خیلی بنیادین حقوق بین الملل که آیا ممکنه حالا مثلا یک حکومت به اصطلاح جهانی داشته باشیم که توش دیگه حاکمیت ملی وجود نداشته باشه، به جای حقوق بین الملل بگیم حقوق جهانی؟ خب یکم که آدم نگاه میکنه این روزها خیلی مشکل شده پاسخ به این سوال اگه بخوایم مثبت باشه. حتی لیبرال های خیلی تند و تیزی مثل کانت که به اصطلاح به جای لیبرال من درست‌تر اینه که بگم جهان وطن گرایان، اینها که دنیا رو مثلا به صورت یک شکل واحد میدیدند، انسانها رو یک جامعه فرض میکردند، اینها هم مدعی حکومت جهانی نبودند. مال ما فقط داریم میگیم در عقاید خودمون هست که زمانی بشریت به نقطه‌ای میرسد که این همگرایی به وجود میاد. حالا اون همگرایی که مثلا در عصر ظهور حادث خواهد شد، این خودش سوالیه دیگه. آیا یک دولت مرکزی جهانی شکل میگیره یا یه چیزی شبیه مثلا فدرالیسم جهانی خواهد بود؟ اینا رو ما هنوز نمیدونیم. پس هنوز ما حداقل در شرایط فعلی حاکمیت رو داریم و این حاکمیت بخشی از حقوق بین الملل و در عین حال مانع توسعه بسیار جدی حقوق بین الملل است که تبدیل بشه یه چیزی شبیه حقوق داخلی. البته اینم بگم، حالا شما سوال کردید صدای ما هم ضبط میشه اشکالی نداره، مگر حقوق داخلی با این همه قید و بند چقدر توانسته است به خودکامگی لجام بزند؟ شما وضعیت کشورهای استبدادی رو در اطراف خودمون نگاه بکنید، اونها هم حقوق دارن، حقوق داخلی دارن، بعضی هاشون قانون اساسی دارن. اما این به این معنا هست که بگیم حقوق وجود نداره یا حقوق حقوق نیست، حقوق اساسی حقوق نیست. من به نظرم نمیتوان این، من اسم این رو میگذارم ویژگی حقوق بین الملل. این محدودیت ها در واقع برگرفته از ویژگی های حقوق بین الملل هستند. یکی از آثار و توابع این حاکمیت و صلاحیت دولت ها مسئله صلاحیت قانونگذاری است. یعنی اینکه دولت ها اجازه دارند که از جمله درباره تابعیت و همچنین درباره جرائم، درباره حقوق مدنی و خیلی موضوعات دیگر قانونگذاری بکنند. چگونه قانونگذاری میکنند؟ ببینید مثلا یک اصلی ما داریم در حقوق بین الملل خصوصی که میگیم حقوق در حقوق بین الملل خصوصی میگیم تابعیت یک رابطه حقوقی است، بعد میگیم یک رابطه سیاسی است. اینا رو انشالله دو سه ترم دیگه میخونیم. اونجا بحث میکنیم چرا سیاسی است؟ میگیم چون دولت است که با سیاست های خود تعیین میکنه چه کسانی اتباعش باشند. بعد میگیم چرا تابعیت یک رابطه حقوقی است؟ میگیم چون به موجب قانون ایجاد میشه. شما وقتی این دو رو با هم دیگه کنار هم میگذارید چی میشه؟ پاسخ این سوال ما این خواهد بود که تابعیت به وسیله قانون و در چارچوب سیاست دولت شکل میگیره. پس دولت‌ها راجع به اینکه چه کسانی را شهروندان خود بدانند صلاحیت قانونگذاری دارند. آیا ممکن از این صلاحیت سوء استفاده بکنند؟ بله. سوء استفادهشون در حقوق بین الملل قانونی و مشروع است؟ خیر. ما بحران‌هایی که امروز در میانمار و در هند حتی داریم یه بخشش در واقع ناشی از همین صلاحیت قانونگذاری در زمینه تابعیت هست که مورد سوء استفاده قرار میگیره. در ادامه منتظر باشید، من جایی ناگهان همه این فرضهای حقوق بین الملل کلاسیک رو کن فیکون میخواییم بکنیم با هم دیگه، یعنی خواهیم گفت اونجایی که از روند انسانی شدن در اون سطر آخر خواهید دید میگیم که چگونه شد که این محدودیت ها به وجود آمد. میگه دولت ها صلاحیت قانونگذاری درباره جرائم رو دارند. خب این به این معناست که دولت ها میتوانند هر فعل یا ترک فعلی را به اصطلاح جرمنگاری کنند. خب حالا آیا واقعا هر فعل یا ترک فعلی رو دولت باید بتونه جرمنگاری کنه؟ آیا دولت ها از این جرمنگاری و از این صلاحیت سوء استفاده نمی کنند؟ چرا ممکنه سوء استفاده بکنند؟ ممکن است بدیهی ترین آزادی های افراد رو جرمنگاری بکنند. این سوء استفاده است، صلاحیت است و تدریجاً همانطور که خواهیم گفت در آینده حقوق بین الملل این نوع جرمنگاری ها رو غیر مشروع تلقی کرده و دولت های زیادی بودن که عقب نشینی کردن. من همین دیروز میان دوستان گفتن که این کلاس های مجازی خیلی خلاصه خشک میشه و اینا، باید لابلاش گاهی نکات یه مقدار حاشیه‌ای هم بگیم که حوصله سربر نباشه زیاد. دیروز من یه فیلمی رو میدم به نام زندگی دیگران، راجع به نظام حکومتی به اصطلاح آلمان شرقی بود. خب این در اون حکومت نشون میداد که مثلا فرض بفرمایید همکاری یک نویسنده با یک مجله در آلمان غربی که ایدئولوژی مخالف آلمان شرقی داشتن در واقع این جرم تلقی میشد و اگر اینو پیدا میکردن ممکن بود چه بلایی سرش بیارن. یه بخش مهمی از داستان این هست. خب یعنی شما یه مقاله باید بخواید بنویسی زیر سوال ببری آمار یا میزان مثلا خودکشی رو در یک کشور، این خودی آزادی بیان، آزادی دسترسی به اطلاعات، این جرمنگاری شده بود در آلمان شرقی. خب امروز حقوق بین الملل چنین جرمنگاری رو قانونی تلقی نمی کنه و مکانیزم هایی که در مباحث حقوق بشر ما بهش اشاره خواهیم کرد برای به صلاح مطالبه مسئولیت دولت ها هم شکل گرفته. همینطور در حوزه حقوق مدنی مثلا نگاه میکنید قانون مدنی در کشور ما حدود 90 سال قدمت داره. حالا بعضی ابوابش بیشتر، بعضی ابوابش کمتر، یا بهتر بگم کتابهاش. خب این قانون مدنی دولت وقت قانون گذاری میکنه که بیع اینطور تعریف کنه، شروط ضمن عقد اینطور تعریف کنه، تعهدات بایع و مشتری، تعهدات زن و شوهر رو در ازدواج اینطور تعریف میکنه، این جزء صلاحیت های دولت هاست، صلاحیت قانون گذاری دولت. خب حالا آیا دولت میتونه هر طور دلش خواست قانون گذاری بکنه؟ اینم به تدریج محدود شده. بحثای حقوق بشر اینجا هم وارد شده و حاکمیت دولت ها رو تحت تاثیر قرار داده. و پس دولت ها راجع به هر موضوعی تقریبا میتونن قانون گذاری بکنن و صلاحیت دارن، راجع به امور کار، راجع به امور بیمه، راجع به امور سرمایه گذاری، هر چیزی که شما فکرشو بکنید دولت میتواند قانون گذاری کنه. و اصل این است که صلاحیت قانون گذاری رو از نظر شکلی به خصوص و ثانیاً از نظر ماهوی دارد. بعد دیگر حاکمیت دولت ها که در اصطلاح تابلو مشاهده میکنی مسئله صلاحیت قضایی کیفری هست. خب یه پرونده بسیار معروفی در این زمینه وجود داره به نام پرونده لوتوس در دیوان دائمی دادگستری بین المللی. پرونده جالبیه، یکی از پرونده هایی است که شاه کلید های ورود به دنیای حقوق بین الملل رو به دست میده. خب کسی راجع به این پرونده آیا چیزی میدونه؟ توی پیش مطالعات خودتون، تو مطالبی که ما قبلا گفتیم، چیزی شنیدید؟ اگر شنیدید و میدونید گزینه اگری رو بزنید. منو میشنوید؟ خب برای اینکه اصلا جواب ندادن. خب تعداد کمی پاسخ دادن و خب خانم دریایی پور آیا امکانش هست که برای ما چند لحظه توضیح بدید؟ من اگر آمادگی دارید توی دستتون رو بالا بگیرید و من میکروفون شما رو باز میکنم، شما چند لحظه راجع به این قضیه اگر چیزی شنیدید و میدونید توضیح بدید. پاسخی دریافت نکردیم از شما. خیلی ظاهراً تعداد زیادی از دوستان در واقع عملاً در کلاس حضور فعالی ندارند. اشکالی هم نداره، به هر حال کلاس مجازی باید فکر اینجاهاشو کرد، منتها همون مطالبی که عرض کردیم، اون دوستانی که حضورشون فعالتر هست در کلاس مجازی حتما من توجه خواهم کرد. عرض میکردم در قضیه لوتوس خلاصه ماجرا این است که یک تصادفی اتفاق میفته در کشتی، در دریا، بین کشتی دولت ترکیه و کشتی دولت فرانسه. دولت ترکیه اون کاپیتان یا ناخدای کشتی فرانسوی رو دستگیر میکنه و محاکمه میکنه و در نتیجه این تعقیب و محاکمه دولت فرانسه علیه دولت ترکیه به دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی طرح دعوا میکنه و شکایت میکنه. خب در اونجا یکی از کلیدواژه های یکی از گزاره های کلیدی حقوق بین‌الملل رو دیوان بیان میکنه و اون معروف هست به قاعده لوتوسی حقوق بین‌الملل یا اصل لوتوسی حقوق بین‌الملل، به این معنا که دولت ها در پذیرش و قبول تعهدات بین المللی خود آزادند. این اصل مهم مطرح در قضیه لوتوس هست که در این بحث ما هم در واقع کاربرد داره. اما در ادامه این قضیه دیوان در واقع به این نکته اشاره می کند که دولت ترکیه این حق رو داشته که برای صلاحیت کیفری خودش قانونگذاری بکنه و بنابراین میتواند در جایی که حالا به تعبیر اساتید حقوق جزا در جایی که جرم در سرزمینش اتفاق افتاده، خب با گوشی اگر میبینید، نمیدونم این رو از کارشناسان بعدن بپرسید که کجا باید گزینه ها رو ببینید، ولی من فکر میکنم که اون آدمکی که اون بالا هست و دستش رو بالا گرفته در دسترس شما هم باشه. حالا بعد یه نگاهی بندازید. خلاصه دیوان میگه که دولت ها میتونند درباره این که چه موضوعاتی در صلاحیت کیفریشون هست قانونگذاری بکنن، از جمله این که مثلا اگر جرمی در سرزمینشون واقع شده باشه رسیدگی بکنن، اگر جرمی علیه اتباعشون اتفاق و ارتکاب یافته باشد، من میگم باشه رأی و بازم میتونند رسیدگی بکنن، اگر جرم توسط اتباع اونها ارتکاب یافته باشد میتونند رسیدگی کنن، اگر جرم علیه منافع اونها اتفاق افتاده باشه میتونن رسیدگی بکنن. پس در واقع دیوان دائمی دادگستری بین المللی اعلام کرد که دولت ها حق دارند که صلاحیت محاکم خودشون رو برای رسیدگی به امور کیفری با وضع قانون مشخص بکنن. اصل مطلبم این بود، اون اصل لوتوسی یا قاعده لوتوسی رو من یه بار دیگه تکرار میکنم، معروف است در حقوق بین الملل که میگن در واقع دولت ها حاکمیت ها میتونند تا جایی که ممنوعیتی وجود ندارد عمل بکنند و در واقع میتوانند با اراده خودشون تعهدات بین المللی را بپذیرند یا از قبول تعهدات بین المللی خودداری بکنند. این بهش میگن اصل لوتوسی حقوق بین الملل. پس اگر دولتی تعهد بین المللی نداشته باشد، ممنوعیتی وجود نداشته باشد، اصل بر این است که صلاحیت دارد که یک کاری رو که میخواد انجام بده انجام بده. این خیلی خلاصه از این بحث قضیه لوتوس. همینطور صلاحیت قضایی مدنی، این هم یکی از نتایج حاکمیت دولت ها هست که دولت ها میتونن مطابق یک مقرراتی که معمولا بهش میگیم مقررات آیین دادرسی مدنی و اینها رو دولت ها وضع میکنن، میتوانند به دعاوی مدنی هم رسیدگی کنن. شما اگر یه موقعی قانون آیین دادرسی مدنی رو ببینید، یه سری قواعدی رو بیان کرده. مثلا چی؟ مثلا گفته که هر کس، هر دادگاهی که خانده در اونجا اقامت داشته باشه صلاحیت داره برای رسیدگی به دعوا و اختلاف. یا در موارد دیگر هم مشخص کرده اگر کسی در ایران اقامتگاه نداشته باشه ولی یک محل سکونت موقت داشته باشه، اونجا باز اون دادگاه اون شهر تمام مراحل و شرکت ها کجا باید دعوا علیهشون مطرح بشه، ورشکسته کجا، مهجور کجا، همه اینا در قانون آیین دادرسی مدنی اومده. کشور ما داره، بقیه کشورها هم تقریبا همینطور عمل کرده. پس دولت ها با قانون گذاری صلاحیت قضایی مدنی خودشون رو هم تعیین میکنن. خب موافقید یه دو دقیقه استراحت بکنیم؟ الان همه اگری میزنن، یه لحظه صبر بکنید من پاک بکنم. اگر موافق هستید که استراحت بکنید دو سه دقیقه اعلام بفرمایید. خب کلمه استراحت رو همه پیداشون میشه. خانم سبزلی پور فقط ایشون هستن که مخالفن. ولی به احترام اکثریت من یه دو سه دقیقه میکروفونم خاموش میکنم، یه گلوی تازه بکنم و بعد ادامه درس بدیم و انشالله که در واقع بتونیم این بحث حاکمیت و صلاحیت دولت ها رو امروز خاتمه بدیم که بحث بسیار مهمی است. شاید رسیدیم یک کمی هم وارد بحث مسئولیت بین‌المللی دولت بشیم.